خدا دستور داد که شهریست، شهر کوچکیست، روستامانند شما وارد اینجا بشید و اینجا سکونت کنید، که گفتن بیت المقدس شاید باشه. و بعد گفت وارد این شهر که شدی فکلو منها حیث شئتم رغدا. این شهر شهر آبادیست، منطقه کشاورزیست، خوبه، هرچی هم که میخوان بخورید. و خلول باب سجدن و قولو حتتون، و از دریست وارد بشید. این در ظاهرا دری بوده است در معبد اون شهر که بهش میگفتن باب توبه. از این در وارد بشید در حال خضوع و خشوع و فروتنی و بگویید حتتون. حتتون یعنی که بگویید که، و حته رو گفتیم به معنای ریزش، بگویید که خدا یا گناهان ما رو بریز. همون حتتون که میگفتن معنیش این بود که خدا یا گناهان ما رو بریز. اگر از اون باب توبه وارد بشید و بگید حتتون، نغفر لکم خطایاکم، خدا گناهان شما رو میبخشد. و سنذیر المحسنین، اونایی هم که آدمای خوبی هن از اون در وارد بشن و بگوین حتتون، اونا خدا بهشون چه میده؟ اضافه میده، غیر عفو و بخشش نعمتهایی را هم بهشون میده، به اونایی که خوبن محسنینن. تا اینجا رو دیرو گفتیم. حالا این آیه میگه این قوم بنی اسرائیل، به شما گفتم مردمان خاصی هم، بله، یک حالات خاص و ویژه خودشون دارن. تو این آیه میگه فبدل الذین ظلموا، بدله یعنی تبدیل کرده. ما گفتیم با خضوع و خشوع وارد این باب توبه بشید، گفتیم بگی حتتون. اینا چه کردن؟ فبدل الذین ظلموا، اینایی که ظالمند و به خودشون ظلم کردند و کافر هستند، اینها تبدیل کردند قولا غیر الذی قیل لهم، حرف ما رو که بهشون گفته بودیم حرف رو عوض کرده. تبدیل، ببینید ما دو تا عنوان داریم، یه تغییر داریم یه تبدیل داریم. تغییر این است که شما همون چیزی که هست توش دست میدارید، یعنی همون شی را یه چیزیش کم و زیاد میکنه و میشه تغییر. تبدیل این است که اون شی رو برداری یه چیز دیگه چکار کنی؟ جاش بذاری. خیلی خوب میفرماید اینایی که ظالمن و به خودشون ظلم کرده اند و کافر شده اند، اون حرفی رو که ما بهشون زدیم تبدیلش کردن، یه چیز دیگه جاش گذاشتن. تعجب میفرمایید؟ خب قولا تبدیل کردن کسانی که ظالمند و به خود ستم کرده اند و کافر شده اند، حرف ما را تبدیل به چی کردن؟ قولا به یک کلام دیگری که قیل، قولا غیر الذی قیل لهم، غیر از اون چیزی که به آنها گفته شده بود عوضش کردن، یه چیز دیگرش کردن. مثلا ملاحظه بفرمایید، خدا گفت که ادخل الباب سجدن، از این در معبد که میخوان وارد بشید، از این در توبه که میخوان وارد بشید، به حال خضوع و خشوع و فروتنی وارد بشید. اینا چه کردن؟ اینا رو مسخرگی وقتی میخواستن وارد بشن، نشیمنگاه های خودشون رو میذاشتن رو زمین و خودشون رو اینجوری رو زمین میکشیدن. از باب چه؟ تمسخر، استهزا. توجه میکنید؟ خدا گفته بود با خضوع و فروش فروتنی وارد بشی، سجود رو معنی کردیم خضوع و خشوع و فروتنی. اینا نشیمنگاهش رو میذاشتن زمین و خودشون رو سرد میدادن و میکشیدن تا از در رد بشن. آهرمه میخندیدن که کلام خدا رو دارن چه میکنن؟ به باد مسخره و استهزا گرفتن. یک دیگرشون وقت وارد شدن، خدا گفته بود با خضوع و خشوع وارد بشید، خب نوعا میخوایی با خضوع و خشوع، یعنی یکمی هم این خضوع و خشوع اگه در بدنت پیدا بشه، یکمی هم به حالت بفرمایید چی؟ مثلا احترام و ادب. اینا وقتی میخواستن وارد بشن پشتشون رو میکردن، خب بعد با پشت وارد می شدن، اونم به حالت رکوع، یعنی رکوع می کردن و با پشتشون وارد می شدن. حواستون هست بایدن چه آدم هایی بندن؟ یعنی این که خدا بهشون گفته بود کافرانشون و اونایی که ظالمانشون بودن، حرف خدا را اینجوری به باد چه می گرفتن؟ تمسخر. رکوع میکردن اما رکوع پشتکی، پشت میکردن و رکوع میکردن و وارد میشدن، یعنی به جای این که با خضوع و خشوع وارد بشن، با کمال چی؟ با کمال بیادبی وارد میشدن. خدا گفت بگویید قولو حتتون، بگویید حته به معنا ریزش، یعنی خدایا گناهان ما رو بریز. اینا وقتی که وارد می شدن می گفتن حنتتون، حته ریزش، یه نون توش اضافه می کردن، حنتتون نونه که بذاری توش میشد چی؟ هنته. آقای دکتر مشتاقیان یعنی گندم. میگفتم هنتتون فی شهیر، گندمی در میان جوها. هنتتون ریزش، هنته یه نون گذاشتن بین ه و تا، یه نون که اضافه کردن میشه گندم، گندمی در میان جوها. گفتن گندم وسط جو، به چی؟ به تمسخر، به استهزا. دقت کردید؟ یا میگفتن به زبان خودشون عبری، چون زمان قوم بنی اسرائیل عبریه دیگه، میگفتن حقا سمقا سا. به زبان خودشون حتا سمقاسا یعنی گندم سرخ. به جای حتتون میگفتن گندم سرخ. دقت کردید؟ یعنی مسخره میکردن حرف خدا را، حرف پیغمبرشون را، به باد استهزا میگرفتن، لودگی میکردن، مسخره میکردند. لذا خدا میفرماید فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، غیر این که ما بهشون گفتیم، اینا عوض کردند، یه کار دیگه کردند، یه چیز دیگه گفتند. خدا میگه خب حالا که همچی کردن ما چی کار کردیم؟ فانزلنا علی الذین ظلموا، ما نازل کردیم بر همونایی که ظلم کردند و این حرکاتو کردند، چون قوم بنی اسرائیل زیاد بودن، میگه نه به همه، نه نازل کردیم علی الذین ظلموا، بر اینان که این غلطا رو کردند و این حرفا رو زدند، بر اینها نازل کردیم رجزن من السبا، برشون نازل کردیم یه رجز از آسمان. رجز از آسمان معنای رجز عبارت است از چی؟ رجز یعنی پلیدی، ولی در لغت اهل حجاز به معنای عذاب، یعنی و مقصودم عذاب، یعنی حالا که اینا این کار رو کردن ما برشون عذاب نازل کردیم، اونم عذاب آسمانی من السما، برشون عذابی از آسمان نازل کردیم. بر کی؟ علی الذین ظلموا، یعنی این بر همه بنی اسرائیل نازل نشد، بر همونای نازل شد که به باد مسخره و استهزا گرفتن و این حرکات رو کردن عذاب برشون نازل شد از آسمان. عذاب چه بود؟ در بعض از روایات دارد عذابشون وبا بود. وبا آمد، بیماری وبا، وبا آمد بینشون رواج پیدا کرد و در بعض خود نقلهای خودشون و ها کذا تو روایات امام دارد که این وبا چند هزار نفر از اینها رو کش، تا 70,000 نفر هم بعض نقلهاشون رفته است، چون وبا که بیاد دیگه و خیلی ها تلف شدن. ولی جالب این است که خدا اینجا میگه عذاب رو ما فقط علی الذین ظلموا نازل کرد، تصریح میکند به علی الذین ظلموا آقای مشتاقیان، چون میشد بگه و انزلنا علیهم، ما بر اینها نازل کردیم رجزا من السما، یه عذاب آسمانی، ولی زمیر رو برمیدارد به جاش اسم ظاهر میگذارد الذین ظلموا، یعنی این عذاب فقط بر گناهکارا، بر اونایی که این کارا رو کردن، این تبدیل رو کردن، این استهزا و تمسخر رو کردن، عذاب فقط بر اونها نازل شد. اون وقت اگه اون روایات رو بگیریم که 70,000 یا چند هزار، وقت ببینید پس تعداد مسخره کنندگان، استهزا کنندگان معلوم میشه خیلی زیاد بوده که موسی با حرفای موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با به باد مسخره بگرفتن، استهزاش میکردن. خب پس نتیجه مسخره کردن و استهزا کردن و تبدیل کردن دستورات الهی و دستورات انبیا، نزول عذاب است از آسمان. چرا این عذاب نازل میشد؟ به ما کانوا یفسقون، به خاطر اینکه اینا لا یزال مشغول چه بودن؟ فسق و فجور بودن. بابای سببیت میگه عذاب برشون نازل شد، یکی به خاطر این حرکاتی که کردن، این تبدیلی که کردن، این بیادبی هایی که کردن، این استهزا و مسخره ای که کردن، یکی دیگه به خاطر چه؟ به خاطر این که به ما کانو یفسقون. به ما کانو یفسقون، یفسقون فعل مضارع آورده، کانه سر فعل مضارع، دال بر چی؟ دال بر ماضی استمراری است. یعنی علت دوام اینا مرتکب چه می شده؟ فسق و فجور. علت دوام به نحو استمرار کارشون چه بود؟ فسق و فجور. ببینید یه وقت یه کسی یه غلطی یه بار می خورد تو عمرش، بعدم میگه خدایا من غلط کردم برو ببخش. اما یه وقت یه کسی علت دوام همیشه استمرارن دارد این غلط و گناه و اشتباه رو انجام میده، وقتی علت دوام و به نحو استمرار دارد مرتکب خطا و گناه و معصیت میشه، این میشه به ماکان و یفسقون، یعنی علت دوام پشت سر هر. تمام عمرشون به گناه، تمام عمرشون به معصیت. وقتی که چنین است، ما نازل کردیم عذاب آسمانی رو بر اونها. درست شد؟ خب پس چند تا نتیجه دیدیم. نتیجه اول، اینایی که به باد استهزا و تمسخر دین رو میگیرن، احکام الهی رو درش تغییر و تبدیل میکنن و به استهزا میگیرن دین خدا را و گفته های پیامبران را، خدا میگه اینا ظالمن، کافرند و ظالم. بعد میگه نتیجه کارشون نزول عذاب آسمانی است که برشون عذاب نازل میشن. چرا؟ چون اینا علاوه بر استهزا و مسخره و علاوه بر این تبدیل در احکام خدا، دائما مشغول فسق و فجور. علت دوام مرتکب گناه و معصیت میشن. وقتی علت دوام مرتکب گناه و معصیت شدن، خدا عذاب برشون نازل میکنه. یه صلوات بفرستید. آیه رو برای شما گفتم. روایات داریم که هرچه در امتهای گذشته بوده است در امت محمدیه هم واقع می شود. حزب النعل بالنعل و القزة بالقزة، یعنی اینا هم پاشون رو میگذارن جاپای امتهای قبلی و ها کذا قزة بالقزة. قزة پر حیوانات شکاریست، یعنی اگر یه پر حیوان شکاری در امتهای گذشته افتاده است در امت مرحومه هم یک پر دو حیوان پرنده شکاری خواهد افتاد. یعنی میخواد بگه اینقدر شبیه به همه. درست شد؟ این روایات هم ما داریم هم اهل سنت داریم. این روایت جهران که آنچه در امتهای پیشین بوده است در امت مرحومه هم واقع خواهد شد. حالا این شد؟ حالا بیان همین آیه رو که مال بنی اسرائیل بیان در کجا؟ بیان در امت مرحومه. بین ما نیستن کسانی که احکام الهی رو چه می کنن؟ تبدیلش میکنن، عوضش میکنن، به باب تمسخر و استهزا میگیرن. میگیرن یا نمیگیرن؟ هستن یا نیستن؟ میرسد به مؤمنین، میرسد به ما مثلا اهل علم آخوندها، میگه حجاقا ببخشی من یادم نبود زوریه یه دست چلو کباب خوردم، تو رام که داشتم میندم یه خانومم سوار کردم، نمیدونم یه به من حالا روزن درسته. خودش میدوند که دارد چه میکنه؟ دارد مسخره میکنه. به باد چه گرفته؟ استهزا گرفته. دقت میکنی؟ مسخره کردن و استهزا کردن. یا اینکه بعد حالا عجاها این دو کلمه عقد رو بخونند و نخونند چه فرقی داره؟ من که راضی، اونم که راضی، گوری این حرفا که لایزال میزنند و شنیده ایند و میشنند و تعجب. آقا نمازت رو خوندی؟ میگه ما قرصش رو میخوریم. تعجب میفرمید و شما ربا بهش میگین آقا این پول که داری میگیری رباست، حرامه. میگه آبش میکشم و میخورم، شما جوشش رو نزن، آبش میکشم. و به باب مسخره و استهزا میگیرن. میگم اگر گناه کردی بیا در خانه خدا توبه کن، بگو الهی علف. میگه الهی علف، الهی علف، الهی علف. خب بگو بشت، بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفر الله رو یک کلمه دیگه میگه. خیلی خوب. و اینا شما میشنوید دیگه تو اجتماع. این حرفا حرفایی است که لایزال دارید میشنوید. خب اینا به باد استهزا میگیرن، به باد مسخره میگیرن. این استهزا و مسخره کردن نتیجه این است که قرآن میگه اینا دارن به خودشون ظلم میکنن. به خودشون که ظلم میکنند عذابم نازل میشه و خود اینا. یه مومنی پسرکی که به باد تمسخر کرده هفته بعد کاغذش رو چسبوندن تصادف کرده مرد. تصادف کرد. مگه عذاب همش که قراریست وبا باشد؟ خدا اینا رو به چی میکنه؟ خدا عذابشون میکنه. حرف پیامبران و حرف خدا که جای خود دارد آقا. از حالا اینو برات بگم. یه صلوات بفرست. یه قصه معروف در کتابای تاریخ هم ثبت شده. مرحوم آیت الله آقا نجفی عموی بزرگ ما، عموی ما سال جد ما نیست، آقا نجفی برادر بزرگتر عاشق منحوسین صاحب تفسیر جد ما سال. مرحوم آقا نجفی را ناصرالدین شاه قاجار خواسته بود تهران. در اصفهان بعد تو داستان اون بابی کشی اینا که سر تا پشت یه دونه بابی کشته شد، اونم تو سده، اونم سده یا بله، رفته بودن که به توسط مرحوم آقای آسد علی بله امامی سدهی که اونجا امام جمعه بود است و آقای اونجا بود است و اینا، رفته بود گفته بود دو تا سه تا خانواده یه بابی تو سده پیدا شده، گفته بود اینا رو از سده بیرون کنه. سده یام که میدونی مردمان بله تیز و تند و خشن دارن، با افتاده بودن اینا رو بیرون کنن. دو تاشون رفته بودن، یکی مقاومت کرده بود نرفته بود، اون تو درگیری اون یه بابی کشته شد. این که کشته شد اون آقای سدهی به آقا نجفی پیغام داد آقای بابی ها اینجا کشته شد و میخواستن بیرونش کنن، مقاومت کرده نرفته کشته شد. آقا نجفی گفت من بگردن میگیرم، شما کاری نداشته باش. میگم من گفتم، من به عهده میگیرم که دولت متعرض شما نشه. چون آقا رو اگر میگفتن او کرده، اونو لهش میکردن، از بینش میبردن. آقا نجفی گفت من به گردن میگیرم این کار را که برای شما مشکلی پیش نمیاد. آقا نجفی اعلام کرد من گفتم اینا رو بیرون کنن و این اتفاق افتاد، در حالی که اون نگفته بود، خود آقای سده گفت. ولی به گردن گرفت که اون سید رو اذیتش نکنه. با این حال گزارش گرفت تهران، ناصرالدین شاه گفت یعنی چه این ناایجاد ناامنی در بین رعایا اینا، و آقا نجفی رو خواست به تهران. آقا نجفی چند ماه تهران بود، معطلش کردن، ملاقات به شاه نمی دادن، خلاصه قضایا رو دادن. بله که دیگه آقا نجفی اونجا مستقر شد و درس شروع کرد تو تهران. و بله اون درسی هم که میگفت کم کم شلوغ شد با درس و اینا، و تا اینکه یه رو تو درس که شلوغ شده بود اینا آقای عصار میگن، سید محمد عصار از علمای بزرگ تهران، میگه من درسش میرفتم اعتقادی هم به آقا نجفی نداشتم. یه رو ازش تو درس اشکالی کردن، گفت من کتب اربعه را با سند و متن حدیث همه را از حفظ دارم، اینا را از من میپرسی، من همه اینا را از حفظ دارم، اگر کسی شک دارد فردا کتاب بیارد تا از حفظ براش بخواد. آس محمد عصار میگه من گفتم عجب حرفی زده، حالا مچشو میگیرد فردا، چون حرف خیلی گنده است. کافی فقط 15,000 حدیث. دقت میکنید؟ تحذیب چند هزار حدیثه، فقیه چند هزار حدیثه، استفسار همینجور. کسی بگه 4 تا کتاب اربعه، کافی 15 جلد، تحذیب 10 جلد، 25 جلد، 2 تا 4 جلد فقیه و استفسار، 25 جلد میشه چند جلد؟ 33 جلد کتاب حدیث با سند و متن روایت نفسه، 33 جلد. بازی نیست دیگه. گفت عجب حرفی زد، فردا همچی خیتش میکنم که نگو. گفت من کتاب بردم فردا، درس رو که شروع کرد میخواست تمام کنه، گفتم حضرت آقا بیرو فرمودین ای کسی شک داره کتاب بیاره و براش بخونم. کتاب رو بردم. رجبی گفت واکن هر جایی رو که میخواد. گفت من واکن دارم. گفت سر صفحه رو بخون. سر صفحه رو من براش خوندم، شروع کرد بقیه مرد رو بخوندم. گفتم همه رو سند و حدیث دقیق. گفتم خب حالا این دفعه شانسی بود. گفت یه صفحه دیگه واکن هر جا میخواد، یه صفحه دیگه واکردم. گفت سر صفحه شو بخون. خوندم تا تای صفحه رو خوندم. دوباره چند جا رو ما همین جور وا کردیم، خوندیم، همه را حفظ کرد. دیدیم نه اون ادعایی که کرده چیه؟ درست. دیدید اینایی که حافظ قرآن هم؟ اولا قرآن 600 صفحه است، 33 جلد نیست. حافظای قرآن رو دیدیم قرآن رو وا میکنن، اول صفحه رو براشون میخونن، بقیه شو چه میکنن؟ میخونن. اون نسبت به تمام کتب اربعه و اینی که نقل میکنه آدم بی خودی نیست. عاصف محمد عصار دارد این داستان رو نقل میکنه. بگذاریم درس شروع شد. قضایایی دارد تو اون سفر که تفسیرش میمان. این رو میخواستم براشون. یک روز رفته بود حمام، در حمام رفته بود نوره کشونه. نوره کشونه اون موقع وقتی که نوره گذاشته بود، بعد مدتی گفته بود آب بدید، میخواست خودشو بشوره آب بدید. اینایی که تو حمام بودن لودگیشون گل کرده بود، گفته بودن حالا آب نده به آقا، یخت آقا به سوزن نوره می سوزند. گفته بودن آب ندیم یخت سر به سرش بودن. آب نده بودن دوباره آقا از تو نوره کشونه میگه آب بدن که سوختن. اینا هم پشت در می خندیدن و آب نمی دادن. آب بده که سوختن. باز اینا نمی دادن. توجه می کنن یخت سر به سرش گذاشتن و آب ندادن و خب سوخت دیگه. تا بعد با تأخیر به آقا آب داده بودن خودش رو شسته. اینو تو کتاب ها می نویسن که در تهران یک بیماری آمد بعد از این ماجرا، یک تبی آمد که تشنگی شبیه به اینها وارد می شد. تو تشنگیشون می گفتن آب بده که سوختم، همون جمله آقای داره آب بده که سوختم، توجه می فرمایید. و این ماجرا تو تهران به صورت یک بیماری آمد و همون جمله نور کشخونه را تکرار می کردن آب بده که سوختم و بعدم با اون بیماری براشون مشکلاتی پیش می آمد. تفسیرش را نگاه کنید. خیلی خوب، من به شما میخوام بگم داستان احکام الهی و اینا که سر جای خود داره. حتی یک مردی که پیشگاه دینی است، اون را هم به تمسخر و استهزا گرفتن اثر وضعی داره. حکم خدا که سر جاش، خدا و پیغمبر مسخره کردن که آقا سر جاشه. او که عذاب دارد که درش تربیه نیست. او که احکام اونی که تمسخر می کند حتی به کسانی که منتسب به دینن، اینا که نه پیغمبرن نه امامن، هیچی که نیستن، اما یک مرجع تقلید، یه فقیه، یه کسیست که در عمرش از دین و متدینین و مذهب تشیع چه کرده؟ دفاع کرده است. مسخره کردن این، فقط مسخره کردن دیگه، آب و لخت دیر دادن که هر بخندن. مسخره کردن اینم چه دارد؟ آقا عذاب دارد. وای به حال داستان خدا و پیغمبر، وای به حال این که کسی نسبت مثلا به دستگاه ابا عبدالله الحسین چه کند؟ مسخره کند. خلاصتون هست؟ وای به حال آره که بله زنجیر میزنه. خب زنجیر رو به چی میزنه؟ گفته بود دیگه، گفته بود اینا دارن زنجیر میزنن. زنجیر رو که با آدم نمیزنن، زنجیر رو میزنن به اون حیوان. خب تا هفته بعد هم جنازه شو بلند کرد. یه سیدی بود، خدا رحمتش کنه، طوری نیست بگم اسمش، مرحوم آقای حجت الاسلام آقای حجاج جواد عبدی، یه وقت به خود من گفت اول انقلاب یه کسی بود من رو اذیت میکرد، یه جوانکی بود پاشو کرده بود تو کفش ما، ما رو اذیت میکرد، منم نمیکرد، اذیت و آزار به ما میرسون. گفت مدتی نگذشت جنازش رو آورد. یعنی آقا اینا اثر چه دارن؟ وضعی دارن. تو خود روایات هم داری دارد در قم، تعبیر مال قم، اونتا روایت اینجوریست ولی کار به قم نداره، همه جا رو شامل میشه. میگه در قم ادعی از جوانان هلاک میشن به خاطر این که مشایخ و بزرگان را چه کردن؟ بی‌ادبی کردن. بی‌ادبی کردن نسبت به مشایخ و بزرگان و اون بچه هایی که این بی‌ادبی کردن داره هلاک میشن. و این مختص به قوم نیست، قاعده کلی نیست. اثر وضعیه دیگه آقا، هر کار ببینید آقا. به شما گفتم چند روز پیش مال حبیب اومد تو ماله، منتظر باق مالت چی بشه؟ از بین بره، آتیش بگیره، نابود بشه، منتظر باشه. اگه آلوده شدی به گناهی به نام نعوذ بالله زنا، منتظر باش عمرت چی بشه؟ چی بشه؟ کوتاه بشه. منتظر جوان مرگی باش. اینا یه اموریست چه داره؟ اثر وضعی داره. شما نگو فلان معصیت کار بله بفرمایید چقدر عمر کرد. خیلی خوب، شما نمیدونی اگه اون معصیت رو نمیکرد عمرش چقدر بود. اینو شما نمیدونی. اینا آثار وضعیست، مترتب میشه. بنابراین خوب دقت کنیم که این داستان استهزا و مسخره کردن خدا و پیغمبر و احکام الهی، تصریح آیه قرآنی که من و شما خوندم این است که رجزن منستان، رجز یعنی قذر، یعنی پلیدی، یعنی کثافت، یعنی نکبت. دیدی بعضی ها میفتن تو رخت خواب؟ دیدی 20 سال مثل یه بچه خوشکشون میکنن؟ دیدی 10 سال 20 سال مثل یه تیکه گوشت فقط چشاش بازه، هیچی دیگه نمیفهمه. دیدی بعضی ها کرمشون میفته بدنشون زخم میشن، زخم بستر میگیرن، زخمایی که تا مچ دست داخل این زخم میره، استخونش پیداست، پوست رفته، گوش رفته، همه چی رفته. اینا بعضی وقتا مال بعضی حرفاییست که من و شما میزنیم. حواسمون جمع باشه. میگه رجزن منت فانزلنا علی الذین ظلموا رجزن منت. یه نکبتی از آسمان برش نازل میکنیم. نکبت چیه؟ نکبت بدتر از این میخوای که اون؟ بله، کسی که آلوده یه به گناه میشد با زن شوهردار، بعد یه وقت گفت آمدم تو خونه مون، مسافرت بودم، دیدم زنم با یه نبرخه. نکبت از این بدتر میخوای؟ این نکبت نیست؟ میگه به زنم گفتم این کیه؟ گفت چون دوست من رفیق. گفتم دوست کجا بود؟ رفیق کجا بود؟ تو میگه شوهر نداری؟ گفت تو شوهرم، اینم دوستم. گفتم حرفا رو ما نداشتیم. گفت نمیخوای طلاقم بده برم. میگه با پسر و دختر و عروس و دوماد و اینا مجبور شدم زنه را طلاقش بدم. زندگی از هم آشی تمام شد. اون وقت بعد گفته بود یادم افتاد خودمم که جوان بودم آلودگی رو داشتم، سراغ زن شوهردار می‌رفتم. حواستون حسابا این داستان. کسی که حکم خدا را میگه حالا شوهر داشته باشد یا نداشته باشد، خب خانومه میگه شوهرم هم راضیه، طوری نیست. خب یا خودش میگه خب حالا دیدید لودگی هم هست، من بعد میرم از شوهرتون حلالیت میتنم. خب به مسخره، به لودگی برگزار میکنه، آلوده به گناه و معصیت میشه. مسخره کردن، مسخره کردن دو جوره. یه وقت شما به زبان مسخره میکنی، یه وقت در عمل مسخره میکنی. در عمل مسخره کردن یعنی این که اون کار رو که خدا پیغمبر گفته اعتنایی بهش نمی کنی، کار دیگر می کنی. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. منتظر باشید که از آسمان عذاب بردون نازل می شود. نکبت. نکبت می دونی چی آقا؟ عذاب حتما نباید سیل و به درمانید آتش آسمانی می نباشه. زندگیش نکبت می گیره. می فهمید چی می گیره؟ نکبت. زنش یه طرف می افته، بچهش یه طرف می افته، خودش یه طرف می افته. نکبت میاد تو زندگیشون. یه دیان دیدید مثل گل تا آخر عمرش زندگی می کند، مثل گل پاک و باکیزم از دنیا می رن. اما یه عده می افتن تو نکبت و بدبختی و کسافت و یکی که می خواد بره عیادتش. رفتی بالا سر اینا که عیادت مریض، میری بالا سرش می دونی یک بو گندی میاد، این بدن بو افتاده، از نمیتونه بره ادرارش و از خود اینا یک بوی گندی میاد که شما دو دقیقه نمیتونه اونجا بنشی، میشینی یا میگو احوالتون خوبه با خدا حافظ، میدونی میای بیرون از بس بوی گند و نکبت. بنابراین حواسمون جمع باشد. خدای نکرده زمانمون به هر چی مگر نه هر حرفی و نزنی دین خدا، قرآن خدا، احکام الهی، اینا رو به استهزا و مسخره نگیری. حجج الهیه، پیغمبر خدا، امیر المؤمنین، علمه معصومین علیه السلام، امام زمان، به باد مسخره و استهزا نگیر. اینا مشکلات برات تو زندگی ایجاد میکنند، اینا نکبت بدبختی میارد. و نسبت به امام حسین بیادبی، نسبت به دستگاه حسینی، به عزاداری حسینی توجه میفرمایید. من میشناسم آدمی زنش میخواست روزه بگیرم، مرده میگفت نه نمیخوام بگیرم. زنه میخواست روزه بگیرم، میگفت این دهه محرم رو خواهش میکنم به من اجازه بده تو خونه چیکار کنم؟ یه روزه زنونه، روزه زنونه که زنم. مردم میگفت نه خونه من اجازه نمیدم. هیچ، تمام خونه و زندگی و اینا همه پاشید، همه از بین رفت. گفت من اجازه نمیدم روزه بگیرم. خب حالا یه ساعت زنم اومدن میشستن یه روزه میگرفتن و میرفتن. یه صلوات بگیرم. آیت الله خویی، مرجع الطائفه، رضوان الله تعالی علیه. اون داستان رو براتون بگم که ببینید قصه این است. اولا آیت الله خویی مقید بود به سیاه پوشی در دو ماه محرم است. دو ماه محرم و سفر سیاه می پوشید، حتی پیراهنش، حتی شلوارش هم سیاه می کرد، همه سیاه. بهش گفته بودن حالا دیگه پیراهن و شلوار در سیاه چرا؟ گفته بود نذر، گفته بود من پدرم اولاد ذکورش که به دنیا می آمدن می مردن، پدرم نذر کرده است که خدا فرزند ذکور بشتاد تو محرم و سفر همه لباساشو سیاه بپوشنن. این نذر رو بابام کرد. بعد اینکه این نذر رو کرد خدا منو بشتاد و من دیگه نموردم و این نذر بابا به من باید انجام بدم که محرم و سفر همه لباساشو. وقت سیاه پوشی داره امام حسین رو مسخره میکنه، پرچمان سیاه حسینی رو چه میکنه؟ مسخره. بابا سیاه تو تمام دنیا علامت چیه؟ عذاب. تمام کسی که سیاه پوشه یعنی من چه هستم؟ عزادار هست. همه دنیا اینجور هست. پنج قاره رو که شما بری هیچ کس تو بفرمایید که عزا لباس سرخ نمی پوشن، لباس سیاه می پوشن. خب این یکی از آیت الله خویی. یکی دیگه بگم، آیت الله خویی گفته بود، اینم خودشون گفته، الان مانوقه فرموده بود خانم من روزه زنونه منعقد خونه های نجف رفتی یا نرفتی؟ دو تا اتاق داری، پنجا متر خونه بزرگاش صد متر. هنوز تو قسمت خداشون میگن مدینه، تو قسمت مرکزی شهر که بری خونه پنجا متری، شصت متری، هفتاد متری، هشتاد متری، نهایت صد متر. اگه میخوایی ببینی نجف رفتی که درشم وازه و راه میدن، خونه خود مرحوم امام هست. که تازه مال ایشون نبوده، احتمالا خریدنش، ایشون اونجا مستأجر بوده. خونه رو برو ببین، درش بازه. خونه رو خریدن از صاحبش، تعمیر کردن، باز گذاشتن برای اینکه برد کسی میخواد منزلش. با اینکه دو طبقه است، زیرزمین هم داره، اما تمام این فضا 50 متر بیشتر نیست. یه بیرونیه در که وارد میشی که ایشون توش میشسته، اندازه سنگای این گوشه محراب، یعنی یه دو مثلا در 3 یا 4 متر این بیرونی ایشون بوده. وقتی میمده بیرون اینجا میشسته. اون گوشه یه حیاط هم هست، اندازه این فرش 12 متری. اون گوشه آشپزخونه است، به اندازه یه چی از این جلوی این محراب کوچکتر، یک در دو یه آشپزخونه. اون بالا هم دو تا اتاق هست. توجه میکنیم تمام این خونه ای که میگم خونه های نجف کوچیکه که بله ایشون اینجا 15 سال مستأجر بوده است. بعد که ایشون آمد و انقلاب پیروز شد و ایشون فوت شد، اینا این خونه رو خریدن از صاحبش، تعمیر کردن، الان به عنوان یه به اصطلاح موزه دارن ازش استفاده میکنن. حالا آیت الله خویی میگه من زنم روزه زنونه گرفته بود. خونم که کوچیکه، زنا که می آمدن یا من باید توی اتاق محبوس می شدم یا صدا می کردم، باید من از خانه می رفتم بیرون به درسم نمی رسیدم، درسم رو مطالعه کنم. به خانوم گفتم خانوم روزه نگیری، من چه دارم؟ درس دارم، روزه شما مزاحم درس نکنه. درست شد؟ میگه چشمام، بعد یه مدتی دیدم دیگه چشمام نمیبینم. دکتر اینا دیدم خیلی فایده نداره. آخر اون خواب دیدم، گفتن که به چه دلیل گفتی روزه نگیر؟ چشم ضعیف شد. گفتن تو قرار بود کور بشی به خاطر حرفی که زدی، حالا برگرد جبران کن و الا این نابینایی چشمت یا کم بینایی تبدیل به نابینایی مطلق میشه. میگه از خواب که بیدار شدم میگه در عالم خواب بهم گفتن، به خانم صدای زدم گفتن خانم روزه تو بگیر، هیچ طوری نیست، حالا 3-4 روزم با درس منعقد بیفتن طوری نیست مجلس روزه تو بگیر. اینو برای شما گفتم که بفهمید آیت الله خویی هم که باشد مطلب همین است. پس بنابراین نسبت به مقدسات، نسبت به حجج الهیه، نسبت به فرمایی به چی؟ به احکام الهیه کمال ادب و احترام. بسه تو روایات دارد که فبدل الذین ظلموا آل محمد حقه، یه عده‌ای هم ظلم کردن. به کی ظلم کردن؟ به خاندان پیغمبر. ظلم به اونجا رسید که بین دو نهر آب آقا ابو عبدالله الحسین، مگر حسین چه گفته بود؟ مگر حسین چه کرده بود؟ نام قاسم ابن حسن را آوردم، منم نگذارم. ببینید آقا در میان اینایی که آمدن از امام حسین روز عاشورا اجازه میدان بگیرن، آقا با اینا رفتارهای مختلفی داشت. حسین پیشواز امام است، بی اذن حسین کسی میدان نمیرد. هر که میخواد بره میدان میاد دم خیمه ابا عبدالله، آقا اجازه میدین برم میدان؟ آقا هر وقت که اجازه فرمودن حرکت میکرد برا میدان. حسین علیه السلام اینا رو که میامدن اجازه بگیرن همه را یه قدری معطل بکردن، باشون حرف میزدن، احوال پرسی میکردن، همه را، حتی اصحاب که میامدن اجازه میدان بگیرن همه را معطل بکردن. یک نفر از فقط که حسین هیچ معطلش نکرد، تا گفت آقا اجازه میدی فاذن له، گفتن برو بر. یکی او کیه؟ او علی اکبر. تا گفت پدر اجازه میدان میدی آقا فاذن له، برو بر زنان. حتی اون دعایی که شما دیدید که حسین دستشو بلند کرد، اللهم اشهد قد برز اله هؤلاء القوم تا آخرش، این بعد اینه که علی اکبر رفت به سمت میدون، آقا جمعونشو نگاه کرد و این چه کردن؟ این دعا رو کردن که خدای شاهد باشه. فقط علی اکبر است. چرا؟ چون علی اکبر خود حسین. لذا فوری آقا اجازه داشتن. اما کسی رو که آقا از همه بیشتر معطل کرد قاسم ابن حسن. میدونی چرا؟ چون قاسم یتیم برادره، امانت پیش امام حسین. آقا قاسم ابن حسن رو از همه بیشتر معطل کرد. این نوجوان 13 ساله هی رفت آمد، همونجور اجازه بدید برم میدان. گفتن نه نمیشه. چرا؟ فرمودن مادرت راضی نیست. مادرش بود تو خیمگاه، دوام رفت با دست مادرشو گرفت، مادرشو عبود بابا آقایی مادرم ببینید، مادرم بگی راضی. گفت فرمودن بشه خیلی خوب، مادرت راضیست، بابات رو چه جواب بدم؟ بابات رو من نمیتونم جواب بدم. اگه بابات گفت چرا بچه 13 ساله من رو میدان فرستادی؟ قاسم برگشت و داستان میدارد. یه نوشته ای امام حسن تو 3 سالگی تو بستر شهادت بسته بودن به بازوش، فرموده بودن قاسمم هر وقت خیلی ناراحت شدی تو دنیا باز کن آنچه برات نوشتم بخواد. قاسم دید آقا اجازه ندادن، زانوی خم بغل گرفت، یادش به بازو بندش افتاد، باز کرد خط پدرش امام حسن، خطاب به برادر نوشته بوده، برادرم علا حسب نقی، برادرم قاسمم که از شما اجازه میدان میخواد، به قاسم اجازه میدان بدهی، من راضی هستم. خوشحال نامه رو برداشت، آمد پیش امام حسین. و عمو جان میگفتی بابات راضی نیست، بفرمایید. بابات 10 سال پیش رضایت نامه نوشته. آقا نامه رو دیدن، خط برادرشون امام حسین، میشناختن خط برادرشون رو، بوسیدن، به چیز گذاشتن. اینجاست تو مقاطع می نویسن آقا قاسم رو گفتن بیا جلو، دست انداختن گردن قاسم، قاسم دست انداخت گردن ابو، این خب این دوتا گریه کرده. فقشی علیه ما، هر دوتا از هوش رفتن. امام حسین از یه طرف افتادن، قاسم از یه طرف، هر دو بزرگوار رو به حال آوردن، به هوش آوردن. آقا قاسم رو اجازه میدان دادن. قاسم رفت میدان، جنگ نمایانی کرد. بقیه شما اشتركوا
به گلگون بدنت ساختن، مزد حسن را به تو پرداختن، از به گلگون بدنت دادن. اما همه میدونیم آقا از درون دل و قلب راضی نبودن، ولذا زبان حال آقا همون شعر شاعر بود، بگم این دست و بدنها رو بیمه کنی، یه چند لحظه ای به سینه بزنی، ای مه انبرم علی اکبر منو، ای مه انبرم علی اکبر منو، نگونه پرپرم علی اکبر منو، ای گل مصطفی نگونه منتظا منو، به میدان منو، به میدان منو، به میدان منو، به میدان. السلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الاخر العهد منی لزیارتکم، مقدمه فیضادای بدنامه با امی سلامی بدین خدمت ابا عبدالله. السلام علی الحسین.
گفت و قاسم به شاه یک شهید آمد، میگه بزنی تو سینه، گفت و قاسم به شاه یک شهید آمد، ای عمو جان بده اسم میدان، ای عمو جان بده اسم میدان، گفت و قاسم به شاه شهید آمد، همه با گفت و قاسم به شاه شهید آمد، ای عمو جان بده اسم میدان، ای عمو جان بده، تا روان من برز میلینا، ای عمو ای عمو ای عمو جان، ای عمو بوسه می زد به پای عمویش، الهی یتیم رو زانو نکنی، بوسه می زد به پای عمویش، گه به دست شه و گه به رویم، شه به بوسید و روی نکویش، داد و اذن جهادش ز احسان، ای عمو ای عمو ای عمو جان، بگو با قاسم آمد به میدان چو حیدر،
قاسم آمد به میدان چو حیدر، حمله کرد یک تنه او به لشکر. کشت و پا بر زمین و آن زلاور، جا گرفت دو صدا بر عموزان، جا گرفت دو صدا بر عموزان. ای عمو ای عمو ای عمو جان،
وای کلمه
در سر من بیا جان بابا. دست خالی نهیم تو ماست را در سر من بیا جای بابا. قاسم قلب خون گشت تنها، شهر خیمه بیامد به حیجا. بر سر قاسم خود رفت آن بعد به آخر تماس را. من نگویم در اونجا چه ها شد، من نگویم در اونجا چه ها شد، حجت هم حسین در عزا شد. روح قاسم به زند، روح قاسم به زسمش رها شد. آل تاها پریشان و گریان، آل تاها پریشان و گریان. ای اموزا
کل عظیم لعظم لعظم لعجل لعجل به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسن و تسعت المحصومین من ولد الحسن. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب الملوک. فضبط قلوبنا على دينك، فضبط قلوبنا وقلوب أولادنا على محبة الحسين وأولادك. خدایا به حقیقتشون امروز ما رو ببخش و بیاموز، پدران و مادران ما رو ببخش و بیاموز. یا الله فرج امام زمان رو برسان، یا الله قلب امام زمان رو از دست ما راضی و خشنود بدار. یا الله مریضان نور و شفا یا عاجل کرامت بفرما. یا الله درد مغروزین ادا بفرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم یا الله اسباب خیری برای کسب و کار مردم فراهم بفرما. یا الله هر کی به هر حاجت و مهمی متوسل شد، همه رو امروز حاجت روا بفرما. هممون را عاقبت به خیر بگردان. طول عمر با برکت، سلامتی، عزت، نصیب و روزی دست جمع حضرت آیت الله نجفی، مادهین اهل بیت و جای جهانیان، خدمت گزاران حضرت حجت الاسلام و جای وزن کرامت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیح، السلام علیک یا ابن فاطمت الزهراء سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته. الصلاة والسلام يا بن حسن يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا بن حسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا واسع البرهان،
السلام عليك يا امام الاسلام والجهان الوجه من حسان ورحمة الله وبركاته.